بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت خواهران و برادران ارجمند، محققان و جویندگان عرصه علم و اندیشه در سالگرد علامه مجلسی هستیم. 30 مرداد از تشکیل این مدرسه علمی با موضوع جذابی که برش انتخاب شده، بنده تشکر میکنم. عزیزانی که ماهاست مقدمات تشکیل این مدرسه رو فراهم کردند و امیدوارم که نکاتی که در این جلسات مطرح میشه سرآغاز پژوهش‌های جدید برای محققان جوان ما باشه که در جلسه حضور دارن و ما شاهد عرصه‌های جدیدی برای مجلسی پژوهی و شناخت میراث علامه مجلسی برای امروز و فردای جامعه خودمون باشه. بحثی قرار است بنده انتخاب کنم، ارمغان علامه مجلسی برای جامعه شیعه و جامعه اسلامی است. خلاصه مدعام را عرض میکنم، بعد در حدی که توانستم و فرصت بود این رو توضیح میدم، مدلل میکنم، شواهدی رو به اجمال اشاره میکنم. ادعای بنده این است که علامه مجلسی یک شخصیت ناشناخته است. شاید عنوان مورد تعجب باشد که مجلسی با این همه نامداری و نام‌آوری در تاریخ چند صد سال گذشته، چگونه ما امروز میگیم مجلسی هنوز شخصیت ناشناخته است. این رو میخوام در عرض سخنانم اثبات کنم. زوایای حقیقی شخصیت، عملکرد و پیامدهای حرکت مجلسی هنوز ناشناخته است. خواهم گفت که عوامل این پنهان ماندن مجلسی در زیر غبار تاریخ چند صد سال گذشته ما، به خصوص در دوران معاصر چی هست. پیام دوم در امتداد این عرض این است که علامه مجلسی یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ فکر و فرهنگ شیعه ما از قرن 8 به این سوست. یعنی اگر ما دوران مدرسه هله و اعاظم مدرسه بزرگ هله رو کنار بگذاریم، علامه هلی، خواجه نصیرالدین طوسی، شاگردان این بزرگان رو بگذاریم کنار، پس از پایان مدرسه هله تا امروزی که ما هنوز میراث بر این خط و این فرهنگ هستیم، باید علامه مجلسی رو از نظر تأثیرگذاری، قاعده‌سازی، ریل‌گذاری برای فرهنگ تشیع یه نقطه عطف بدانیم. یعنی علامه مجلسی در گذشته و امروز ما تأثیر بسیار ژرف و شگرف داشته. و دومین نکته که به گمانم مهمتره و این جلسات شاید برای چنین چیزی تبیینگری میکنه، این است که از این پس ما سخت در علامه مجلسی نیازمندیم. این رو هم میخوام توضیح بدم و مدلل کنم که برای امروز و فردای ما مجلسی چه ارمغانی رو به دنبال داره و از این جهت باید شخصیت مجلسی رو عرض کردن یه شخصیت ناشناخته بدانیم از این زاویه. بلا نام و نشان و آثار مجلسی و جایگاه اجتماعی او بر همگان آشکاره، اما عمق اندیشه، ضریب نفوذ و تأثیر او و کار بزرگی که در تاریخ تشیع در طول 7 قرن گذشته انجام داده، این مسئله ایست که پوشیده مانده و جای گفتگو داره. به مناسبت از این بحث خواهم کرد که چه در داخل حوزه اندیشه دینی ما، چه در بیرون اندیشه دینی ما، از جمله مستشرقان ما، با مجلسی چه مواجهی داشتند، و نشان خواهم داد که پاری از این ناآشنایی و ناشناختنی بودن مجلسی نتیجه این نوع خانش ها و رویکرد ها و برداشت ها. مقدمه ای رو من از قبل تهیه کرده بودم که عرض کنم. در جلسه دیروز جناب آقای پروفسور نیومن کار من تا حدود زیادی آسان کردن، از این جهت که هم نکات رو فرمودند، حد اکثر مطالبی که میخواستم بگم، و هم تأییدی بود بر این عرض بنده. یعنی من این سخن رو به تنهایی میگفتم شاید متهم میشدم به این که یک نگاهی یک سویه است، ولی وقتی ایشون همین تحلیل رو بیان میکنن دیگه من با ضرس قاطع و محکمتر یه حرف رو خواهم زد. نسبت به علامه مجلسی در بین شخصیت‌های پژوهشگر معاصر ما در طول این 2 قرن گذشته، به یک معنا ما 4 رویکرد مطالعاتی داشتیم و این 4 رویکرد هر کدام سهمی داشتن در روشنگری احیانا، و سهمی داشتن در پوشیده ماندن مجلسی و اندیشه. من خیلی سریع عرض میکنم، تفصیلش میتونه بحث‌های مختلفی رو به دنبال داشته. یه روی کرد از نقطه‌های دورتر شروع میکنم بیام به نقطه نزدیک داخل خودم. یه روی کرد، روی کرد مدرنیست ها، تجددگرایان، یا به تعبیر ما روشنفکران سکولار، کسانی که ایده اصلیشون این است که جریان تحولات تمدنی گام به گام دین رو از متن به حاشیه برده. تعبیر سکولاریزاسیون یا عرفی شدن مال این گروهه. میگن جوامع بشری هرچه به ساحت علم و تکنولوژی و دنیا نزدیکتر میشن، دین رو به زاویه و حاشیه میبرن. دیگه دین مرجعیت اساسی برای حیات انسان نداره. خب این نگاه ها که بخشی در داخل کشور ما هم جریان روشنفکر سکولار قبل از مشروطه و عصر مشروطه بود، اینها نسبت مجلسی مواجهه کردن، کم و بیش سخن گفتن. شخصیت های بیرونی همچنان که در گزارش جناب آقای نیومن بود، بسیاری از شیعه پژوهان و اسلام پژوهانی که در باب مجلس سخن گفتن از این زاویه مجلسی نگاه کرد. اینها نسبت به مجلسی و شخصیت های نظیر مجلسی 2 مواجهه جدی دارند. مواجهه اول این است که امثال مجلسی رو به فراموشی و حاشیه میبرن، چون از دیدگاه اینا اساسا دین دیگه عنصر تأثیرگذار نیست. دیگه مطالعه کسی مانند مجلسی که حافظ سنت میراثبر دین هست عملا به تاریخ پیوسته. اینا اگر وارد مطالعه مجلسی میشن به لحاظ تاریخیشه که بررسی کنیم یک شخصیت دینی در اون دوره تاریخی چه کرده. بلا این تحقیق دیگه برای امروز ما سودمند نیست. چرا؟ چون اصل مدرن از اصل دین فاصله گرفته، دیگه اساساً بازگشت به این شخصیت ها بازگشت معقولی نیست. میبینیم در بسیاری از نوشته کسانی از شخصیت‌های روشنفکر سکولار یا مدرنیست‌های غربی، حتی وارد صحنه صفویه شدن. میدونید مطالعات گسترده غربی‌ها در باب صفویه کردن، اما اتفاقا شخصیت مانند مجلسی رو با همه درخشندگیش در مطالعات خودش رو نادیده گرفت. دلیل اصلیش این یک مواجهه مدرنیست است. مواجهه دوم ستیز با مجلسی است، به این دلیل که از دیدگاه اونها اساساً دین و صاحبان دین یک دیگری به حساب میاد، دیگری که باید با او مقابله کرد، باید از او گذشت، دیگه فرصت نداد که با اعاده دین مسیر توسعه، مسیر پیشرفت، مسیر مدرن‌گرایی دچار اختلال بشه. با این دو مواجهه مدرنیست‌ها چه در داخل و چه در بیرون یا نادیده می‌گیرند مجلسی را، یا اگرم مجلسی رو بررسی میکنن به دنبال یک جوری نقد و در واقع ستیز با مجلسی هم. رویکرد دوم جریان روشنفکر دینیست. میدانیم روشنفکران دینی برخلاف روشنفکران سکولار که تقریبا در ایران از دهه 20 کار خودشون را آغاز کردن، پیش از اون ما روشنفکران دینی نداریم، غالبا همون گروه اول هم. از دهه 20 که اینها وارد عرصه فکر و فرهنگ ایران و شیعه میشن، نسبت به مجلسی کم مهری های جدی میکنه. اینا اتفاقا به مجلسی و تفکر امثال مجلسی توجه دارن. اینها هم از کنم به اختصار میخوام رد بشم، اینا هم دو تا مواجهه جدی با مجلسی دارن. اینو عرض کنم، جریان روشنفکری دینی میدانیم پروژه اصلیش این بود که از دین تفسیری ارائه کند که با توسعه و رشد همگام و همساز باشد. اینا منتقدان مدرنیستا بودن دیگه، میگفتن مدرنیستا آمدن میخوان توسعه رو برای ما به ارمغان بیارن به قیمت اینکه دین رو از ما بگیرن. پیشفرض اینا این است که دین سنتی با تفکر مدرن ناسازگاره، با دین سنتی که وارد عصر جدید نمیتوان شد. چه کنیم؟ باید بیان دین رو با تفسیر جدید کنیم. این قرائت‌های جدید من امروز نیست، این اساس پروژه روشنفکر دینی است. میگوید تا دین بازشناسی و بازسازی جدید نشود، امکان پیشرفت و توسعه در جوامع اسلامی ممکن نیست. یه نکته. نکته دوم این است که روشنفکران دینی با مانعی به نام استبداد داخلی، بعضی از اینها با استعمار خارجی دارند. یکی از طرح‌های اصلی روشنفکران دینی این است که ما چگونه می‌توانیم استبداد رو به معانی مختلفش از جامعه اسلامی جهان سوم به تعبیر اونها بیرون ببریم، زمینه حضور فرهنگ نو رو، اندیشه جدید رو و توسعه رو فراهم کنیم. از دیدگاه مدرنیست های اسلامی روشنفکران مسلمان، مجلسی دو تا اشکال اساسی سر راه پروژه روشنفکری ایجاد میکنه. اول اینکه با تفسیر سنتی از دین و اشاعه این تفسیر و عمق بخشیدن فکر دین در لایه ها و طبقات، به خصوص طبقات عموم، مانعی از قرائت جدید از دین ایجاد. اجازه نمیده مجلسی که ما بتوانیم تشیع رو اونچنان که تناسب با دنیای جدید دارد قرائت کنیم و تفسیر کنیم. به تعبیر اونها میگن مجلسی یک مرتجع، این بازگشت به مجلسی بازگشت به ارتجاع، گذشته گرایی است، یه نوع قشریگری به حساب میاد. یادمون باشه این واژه ها در ادبیات روشنفکر دینی معنای خاص خودش رو داره. او وقتی میگه قشریگری یعنی اینها به اصول دین فقهی و کلامی اونچنان وابستن که اجازه نمیدن اون چیزی را که ما از دین برای توسعه و مدرن شدن جامعه استفاده کنیم. اینا تسلب دارن، تسلب دینی دارن، اینا تعصب دینی رو، اینها شعائرگرا هستن. یعنی تمام این مفاهیم معناش این است که قالبی که روشنفکر دینی میخواد به دین بدهد براش کسی مانند مجلسی که حالا عرض خواهم کرد مجلسی چه کرده که اینها در مجلسی یک مخالف پروژه روشنفکری دینی میبینن. یکی. دوم، از دیدگاه اینها مجلسی به دلیل اینکه با پادشاهی صفویه با نظام مستقر سیاسی همجوشی و همپیمانی داشته، بازگشت به مجلسی با پروژه مقابله با استبداد و استعمار در تنافی است. ما اگر قرار باشد مجلسی رو الگو کنیم با طرحی که ما در مقابله سیاسی و ستیز سیاسی داریم سازگار نیست. ادبیات روشنفکری بینی در مقابل مجلسی در طول این 57-80 سال گذشته روی این دو جهته، یا حجم است به مجلسی به عنوان یک کسی که حافظ دین سنتی است اجازه باز تفسیر نمیده، قرائت جدید نمیده، یا مقابل با اوس به دلیل اینکه از دیدگاه اونها با یک نظام پادشاهی همزیستی کرده و مثلا با اندیشه دموکراسی و نگاه نو به عرصه فلسفه سیاسی ناسازگار. یعنی تفسیرهای امروزین و متناسب با شرایط سیاسی امروز از عصر صفوی کردن و از این رو مجلسی را به عنوان یک مانع پروژه خودشون دیدن. اینا رویکرد دوم. رویکرد سوم به مجلسی، ببینید من دارم عوامل پوشیدگی شخصیت مجلسی رو میگم، باطن‌گرایان، کسانی که از تشیع برداشتی صوفیانه و باطن‌گرایانه دارند. خب میدانیم که اینها در سنت اسلامی ما خواهم گفت به هر حال برداشت صوفیانه از تشیع به عنوان یک خانش وجود داشت. اینها اعتقاد دارند که جامعه شیعه تا قبل از مجلسی با گرایش باطن گرایانه و نگاه صوفیانه داشت ادامه حیات میداد. مجلسی آمد با یک ارائه از دین، ارائه ظاهر گرایانه از دین، مناسکی از دین، فقهی و کلامی، این بعد باطن گرایانه صوفیانه تشیع رو تحت شعاع قرار داد و از این رو مجلسی مقابل پروژه خانش باطن گرایانه است. این مسئله وقتی تشدید پیدا کرد که جریان خانش باطن گرایانه یک بعدی در بیرون ایران پیدا کرد. پاره از شیعه پژوهان غربی با کشف این نکته که میتوان تشیع رو از دریچه تصوف و باطن‌گرایی فهم کرد شروع کردن با یه تلاش گسترده در معرفی تشیع در قالب تصوف. دیروزم اشاره کردن که سرحلقه یا مهمترین شخصیت این جریان هانری کوربن به کسانی مانند شوان و دیگران که امروز ما اونها رو تحت عنوان سنتگرایان میشناسیم، ترانسندنتالیست های سنتگرایان رو سنتگرایان ما فرق میکنه، اینا به اسلام میگن ترانسندنتالیست و به این معنا که در دین سنت های کهن اسطوره‌ای رو دنبال میکنن که همه جنبه
باطنی داره و صورت ظاهری درش مطرح نیست.
آثارشون در ایران منتشر شده، میتوانن عزیزان سروران ببینن. از شخصیت‌های داخلی اینا دکتر نرس هست، سید حسین نرس هست، باز در امتداد این جریان محقق استاد دانشگاه سوربن جناب آقای امیر معزی هست که آثارشون رو داره پیاپی ترجمه میشه در ایران منتشر میکنه. اینا برداشتشون از تشیع یه برداشت کاملا باطن‌گرایانه است و هر چیزی که در مقابل باطن‌گرایی تشیع مطرح میشود از دیدگاه اینا زائده های تشیع هست. تشیع فقهی یک زائده است، تشیع کلامی یک زائده است. میدانید اینا حتی با مرحوم کلینی و کتاب کافی سرخوشی ندارن، چون معتقدن که کافی عقل‌گرایی رو وارد تشیع کرده و عقل‌گرایی در تشیع وجود نداره. عقل شیعی، اون عقل سنتی باستانی شیعی، اون عقل نوریه، عقل قدسیه، با این تعابیر هم یاد میده. نکته مهم این است که اینا به دلیل اینکه یک باطن‌گرایی رو ترویج، اینا با مجلسی چه مشکلی دارن؟ دو تا مشکل هم اینا با مجلسی دارن. مشکل اول این است که مجلسی خواهم گفت دین رو، تشیع رو بدون قالب‌های فقهی، کلامی، شاعری در رسمیت نمی‌شناسه و اینها از این یک تضاد درست میکنن که مجلسی آمده اون تشیع حقیقی رو با تبلیغ شاعری از تشیع این رو برجسته میکنه. یک دو که کمتر بهش پرداخته شده این است که از دیدگاه اینها تشیع هیچگاه با سیاست دمخور و دمساز نبود. پروژه هانری کوربن، این چیزی که ما نمیگیم در جامعه ایران، یکی از ابعاد پروژه هانری کوربن که آمد در ایران با بزرگانی در تماس قرار گرفت، آثاری رو منتشر کرد، برای نشون دادن این است که این تشیع با سیاست هیچ وقت نسبت نداره. و این رو میدونید، یه اخبارش هم اخیراً آمد، هانری کوربن وقتی که ندای انقلاب اسلامی رو توسط امام خمینی شنید، میگن مأیوس شد و با همین قصه و عقده فوت کرد. و جملاتی از هانری کوربن نقل میکنن که وقتی شنید، خب انتظاری هم که باز از کسی مانند امام داشت که ابعاد عرفانی و اینها هم داره این است که اساسا دیگه سیاست، وقتی دید کسی، مرجعی، عالمی، اونم با نگاهی که ابعاد مختلف داره آمده علم سیاست بلند میکنه، اساسا پروژه خودش رو ناکام دید. میدانیم در همون اوج انقلاب اسلامی هانری کوربن فوت میکنه. نقلهایی ازش وجود دارد در مقابل جریان نهضت انقلاب اسلامی. خب میدانیم الان همه کسانی که جز سنت‌گرایان ترانسندنتالیست ها هستن همین اعتقاد دارن، یعنی تشیع رو تشیع باطنی و غیر سیاسی میدارن و اصلا تشیع سکولار رو اینها تبلیغ میکنن. به این بودش ما اصلا بهش توجه نمی کنیم که اینها و امتداد اینها هیچگاه به بعد سیاسی تشیع. خب از نظر اینها مجلسی اشکال دومی هم دار. مجلسی چیزیست که تشیع رو با بعد سیاسیش معرفی کرد. تشیع شیخ الاسلام، مجلسی شیخ الاسلام صفویه بود، پذیرفت که باید فقه و تشیع در جامعه شیعه و در دولت شیعه حکمرانی کنه. این برای باطن‌گرایان یک پروژه منفی و در نقطه مقابل معرفی باطن‌گرایانه تشیع. این خانش رویکرد سوم. رویکرد چهارم همین رویکرد کلاسیک داخل حوزه است. گفتم از دور شروع میکنم میان به داخل. علمای ما، محققان ما، کسانی که رفتن سراغ میراث مجلسی، بله اینا هیچ کدام از اون مواجه ها رو نداشتن، اتفاقا مجلسی رو هم پذیرا بودن، تبلیغ کردن، ترویج کردن، اما به عمق پروژه مجلسی پی نبرد. مجلسی را یک محدث معرفی کردن، پروژه مجلسی را جمع‌آوری حدیث دانستن، حد اکثر گفتن مجلسی یک فقیه و دینشناس بوده. معرفی مجلسی چه به صورت اینکه بگوییم اخباری است یا بگیم محدث است یا بگیم یک فقیه است، خواهم گفت اساساً پروژه مجلسی رو در پرده و پوششی میبرد که ما اهمیت مجلسی رو در نمیابیم، یعنی تفسیرهای خود ما، تحقیقهای درون شیعه و حوزه های ما هم گاهی اوقات سبب شده است که مجلسی از اون غنای خودش، از عمق خودش خارج بشه. پس ما چهار روی کرد حداقل تا اینجا من شناسایی کردم، کسانی که هر کدام با زاویه‌ای به مجلسی برخورد کرد. حالا در فصل بعد میخوام بگم که این برداشت و برداشت‌ها تا چه اندازه نادرسته، برخلاف پروژه مجلسی است، و اگر ما بخوایم برگردیم و مجلسی رو از نو بشناسیم و ابعاد این بعد تاریخی رو به درستی بشناسیم، بعد استفاده کنیم بگیم امروز ما، فردای ما چه گرهی با پروژه مجلسی میخوره، باید بدانیم که این چهار رویکرد انحرافی است در شناسایی مجلس، و باید یه خط دیگری، یه جایگاه تکوی پرش دیگری رو، به تعبیری که دیروز آیه دکتر نیومن میگفتن، ما نیازمند به یک الگوی تحلیلی جدید، یه پارادایم تازه برای شناخت مجلسی هست. برای که روشن بشه ما با مجلسی در چه ابعادی مواجهیم، باید بدانیم مجلسی در چه دوره‌ای ظهور و بروز پیدا کرد، و تا ندانیم گذشته تشیع پیش از مجلسی چه بود، نمیتوانیم بفهمیم مجلسی با تشیع چه کرد. من به یه تعبیر دیگری، حالا مخالفانم گفتن به صراحت، همین عبدالعزیز دهلوی صریحاً در کتاب توفه دارد، در جای دیگه هم دیگران گفتن که این تشیع نیست، این فرقه دین مجلسیه. این سخن هم درست است هم نادرست است. مخابر توضیح بعد صحیح این ماجرا این است که اگر کسی بداند پیش از مجلسی تشیع در چه حوزه‌هایی، قلمروهایی و خانش‌هایی بود، می‌داند مجلسی با تشیع چه کرد، و اگر ما امروز این تشیع رو داریم و ادامه می‌دهیم، مفهوم مجلسی. یعنی اگر شما مجلسی رو اثبات خواهم کرد، یعنی در حد من مجلسی رو از تاریخ تشیع بردارید، هیچ کدام از تحولات بعد از مجلسی، نگم هیچ، عمده تحولاتی که برای تشیع چه به لحاظ فکری فرهنگی چه به لحاظ اجتماعی سیاسی اتفاق افتاد، شاید به این شکل اتفاق نمی‌افتاد. چرا؟ چون ما پیش از مجلسی چند خانش بزرگ داریم. عزیزان می‌دانن آخرین ایستگاه فکری تشیع به معنای دقیق کلمه مدرسه هله بود در قرن هفتم و هشتم هجری. خواجه طوسی آمده، ابن میثم بهرانی آمده، علامه هلی و دیگران و شاگردان اینا. خب زمانی که تشیع از مدرسه هله غائب میشه، یعنی تمامیت پیدا میکنه، این فکر شیعی گسترش پیدا میکنه، یعنی میره در جاهای مختلف قرار میگیره. فقه مدرسه هله توسط شهید اول میره در جبل آمود. شاگردان شهید اول تا شهید ثانی تا محقق کرکی که به دعوت شاه طهماسب برمیگرده و در اصفهان مستقر میشه. این جریان فقهی تشیع، یعنی ما یه خوانش فقهی اصولی از تشیع داریم که محور و مدارش شخصیت‌های جبل عامل لبنان ما هستند که برمیگردن و در جامعه شیعی صفویه ادغام میشه. یه خوانش. خب اینا میدونید بحث‌های کلامی، فکری، معرفتی و حدیثی چندان توجهی ندارن الا در همون بعد فقهی اصول. خانش دومی که از تشیع قبل از مجلسی وجود دارد خانش اخباریگری، جریانی که با ملا امین اثرآبادی آغاز میشه، شاگردان او، اساتید او تا زمان صفویه که شخصیتی مانند شیخ الرعاملی نماینده این جریان به این تفکره. اینا به حدیث توجه دارن، جدی هم توجه دارن، اما از ابعاد دیگر تشیع یا غفلت میکنن یا تغافل میکنن. فهرستوار است. خانش سوم خانش صوفیانه و تصوف از تشیع. جامعه ایران به خصوص در دو قرن پیش از ظهور صفویه چتر اصلی تشیعش تشیع صفوی است. در یکی از سخنرانی ها قائد شریف رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری داشتن که تشیع قبل از صفویه دو رویکرد داشت، رویکرد اخباریگری و رویکرد صوفیانه. ایشون نکته ما وامدار دو تشیع بودیم. تشیع اجتهادی رو صفویه با آوردن مرحوم محقق کرکی به داخل صفویه احیا کرد و تشیع اعتقادی به معنای دقیق کلمه خواهم و سایر خوانش ها توسط شخصیت مانند علامه مجلسی آمد. پس خوانش سوم خوانش صوفیانه است. می‌دانیم حتی پدر علامه مجلسی با این خوانش بیشتر آشناست، هرچند بعد فقهی و حتی اتهام که اخباری دارن، اما این بعد در شخصیت مهم و جامع این اندیشه مرحوم فید کاشانی است. میخوام به نسل قبل از مجلسی برسم تا بگم مجلسی چه کرد. فید کاشانی خب رویکردی فلسفی داره، اما رویکرد عرفانی ایشون بسیار برجسته است و رویکرد چهارم رویکرد فلسفی است، اونم با چاشنی فلسفه اشراق که عمدتاً در مدرسه شیراز فارس اینا مستقر و شخصیت‌های برجسته اونها دشتکی ها هستن دیگه، جلال الدین دبانی که بعدا شیعه میشه میپیونده، ولی عمدتاً دشتکی ها بیشترین سهم رو دارن. حالا امتدادش در میر داماد رحمت الله علیه مجمعین، در میر فندرسی و دیگران هم ظهور پیدا کرد. این چهار خانش از تشیع هر کدام حامل بعدی از تفکرشی هست، ولی هیچ کدامشون ابعاد مختلف تشیع رو ایجاد نمی. این نکته رو من عرض کنم برای که مجلسی رو دقیق تر بشناسیم و پروژه مجلسی. ببینید تصوف بی تردید در کسی با تاریخ این چند صد سال تشیع آشنا باشه می داند که صفویه یک نهضت بزرگ شیعی ایجاد کرد. یعنی اگر بخوایم افول تشیع رو در جهات مختلف ببینیم، برقراری دولت صفویه که یک عاملی هم نبود، فکر کنم یک کسی شاه اسماعیل از یه لشکری کشید و آمد و یه دولت تشکیل داد، اصلا اینطور نیست.
تحقیقات جدید هم این رو خوب نشان میده. اونقدر زمینه‌های مختلف تشیع در جامعه ایران داشت که این شرایط رو پدید آورد که یک کسی، یک شخصیت قزلباش به تعبیری نظامی با روحیات و فرهنگ خاص آمد میدان، اصلا تمام این ظرفیت‌ها رو فعال کرد به نفع شکل‌گیری یک دولت چی می‌دانید. دوستان توجه داشته باشن اساس استقرار نظام سیاسی شیعه از صفویه آغاز شد، یعنی صفویه برای اولین بار دولت ملی شیعه ایجاد کردن. من بارها عرض کردم، گفتم من کسی ناسیونالیست هم هست، کسی اصلا دین ندارد در این کشور زندگی میکنن، باید صفویه و بزرگان صفویه رو رو سر و چشم بگذارن. یعنی اگر نبود صفویه دولت ایرانی وجود نداشت. یعنی ما هم مانند شیعیان عراق بودیم، شیعیان لبنان بودیم، شیعیان افغانستان بودیم. این تمرکز دولتگرایانه که شب صفویه ایجاد کرد یک چتر و جانپناه برای تشیع درست کرد، دولت ملی شیعه، و از اون بعد تمامی اتفاقاتی در ایران افتاده مولود اون دوره تاریخ است. صفویه نهضت معرفتی ایجاد کرد برای تشیع. اون نهضت چه بود؟ نهضت بازگشت به قرآن و حدیث اهل بیت. فقط من یک مثال عرض کنم برای که متوجه اهمیت این نقطه بشیم. جریان حدیث شیعه از بعد از کتب اربعه تا دوران صفویه تقریبا هیچ اثر حدیثی ملموسی ایجاد نکرد. تو فقه آثار مختلف ایجاد کرد، در کلام و تولیدات گسترده داشتیم، در فلسفه آثار مختلف پدید آوردیم، شخصیت‌های بزرگی، اما در حوزه حدیث سمبل حدیث قبل از دوران صفویه بعد از کتب اربعه ملا امین اسرارآبادی است که اصلا حدیث رو در واقع نشر نداده، موافق با حدیث بوده، تبلیغ کرده، اما حرکتی بر روی حدیث انجام نشده. شما به حاشیه‌های ملا امین اسرارآبادی، به برخی از کتب اربعه مراجعه کنید، ببینید اصلا چیزی نداره. خامیان مجلسی چه کرده؟ این نهضت بازگشت به منابع وحیانی تقریبا در تمام جریان‌های درون صفویه وجود داشت. فقهای صفویه، شاگردان شهید ثانی، محقق کرکی، اینها با میراث کتاب و سنت کار می‌کنند، اما با رویکرد فقه به سایر جهات کار. جریان فلسفی ما بازگشت به حدیث میکنه، یعنی برای اولین بار یک شخصیت فیلسوف، حالا به صورت کمرنگ مرحوم میرداماد، به صورت پررنگ صدرالمتعلمین، شرح مینویسد بر حدیث، تولید حدیثی نمیکنه، اما لااقل یک بازگشت به حدیث، بازگشت به قرآن رو با در این دوره داره. ببینید کتب اربعه کی هست؟ در قرن چهارم متوسط. ما الان در قرن دهم داریم صحبت میکنیم، یعنی شش قرن حدیث شیعه امتداد قدیم علمی تاریخی نداره. بزرگان صفویه، خب باطن گرایان و صوفیان، گرایش های صوفیان و مانده فیض کاشانی هم همین کار رو میکنه. ایشون وافی رو ایجاد میکنه، بیان میذارن به احادیث، کلمات مکنونه احادیث عرفانی رو جمع میکنن، دوباره یه نهضت حدیثی قرآنی باز بر محور خانش صوفیانه و باطن گرایان. اخباری ها هم که خب کارشون همین رواج در واقع حدیث و دیگه نگارش اثری مانند رسالشیه و سایر آثاری که
پدید آمد. مجلسی در پی این نهضت بزرگ شیعی بروز و ظهور پیدا می‌کند. پروژه مجلسی هم پروژه بازگشت به قرآن و حدیث، یعنی احیای سنت ها. ببینید اینو نباید دست کم گرفت. یعنی تا قبل از صفویه در طول 4 قرن گذشته اون چیزی که مدار بحث و گفتگو و نقد عالمان دینی بود خود متن اصلی قرآن و حدیث نبود، غیر از فقها که به هر حال کارشون از زاویه فلسفه، از زاویه عرفان، از زاویه اینا داریم وارد میشه. یعنی مجلسی اولین کاری که انجام میدهد به معنای دقیق کلمه میراث وحیانی، منابع اصیل شیعه رو موضوع مطالعه قرار میده. حالا چه کاری مجلسی انجام میده که در نگاه های دیگر وجود نداره و ما از این جهت میگیم مجلسی ممتازه؟ این نکاتی است که عرض میکنم خیلی به سرعت. نکته اول این است که مجلسی به مجموعه میراث قرآنی و روایه ما توجه میکنه. یعنی از نگاه های تخصصی یک جانبه به این میراث خارج میشه، یک بهار و ننبار تولید میکنه، به همه ابعاد میپردازه. شما ببینید در بهار و ننبار ما کتابهایی داریم که حتی در کافی کلینی هم نداره، کتاب معاد میگذاره این گستره. ایشون کتاب از سماع و العالم رو وارد میکنه. در اول کتاب از سماع و العالم میگه قبل از من لم یسکر ببنی اهدون من الفریقه، هیچ محدث شیعه و سنی قبل از من کتابی به نام از سماع و العالم نداشت. که ان جهانشناسی حدیثی ما به کلی از دایره دید محدثان شیعه و سنی بیرون بود. من این رو وارد، یعنی سعی میکنه با اون فهرستی که برای بهار تنظیم میکنه، حالا عرض میکنم فقط در بهار هم متوقف نیست، در سایر آثار هم این نگاه جامع و دستگاه من به وجود میاد. برای اولین بار در این دوره تاریخی بعد از اصل کتب اربعه ما با یک جامع نگاری از میراث شیعه مواجهیم. من اینجا عرض کنم اشتباهات بزرگی در اینجا صورت گرفته. بعضیا جامع رو به معنای جمع اخبار تلقی میکنن. حالا جناب آقای نوری استاد بزرگوار مشغول یه پروژه هستن، ان شاءالله ثمر بده منتشر کنن. این جامع نگاری دارن توضیح میدن که خود مجلسی در باب جامعیت بهار الانوار تلقیش یه بحث مفصل میکنه. اصلا جامعه نگاری معناش این نیست که جمع روایات، بعد بعضی ها میگن جمع روایات کرده، بعضی هم اضافه نیست، روایات ضعیف و صحیح رو همه رو آورده گفته حالا ما نشستیم، حالا به تعبیر بیکارم که هستیم، شیخ الاسلام هم که هستیم، پولم که داریم، بشینیم این روایات رو جمع کنیم. اصلا این چنین چیزی نیست. مرحوم مجلسی کتب اربعه رو نمیاره، مرحوم مجلسی بسی از کتب جز مصادر بهاره، گویا باید یک سوم شده در کتاب بهار و ننبار برده، مثلا 2/3 این مصادر در بهار اثری ازش وجود نداره. معنای جامعه نگاری دستگاهمند کردن تفکر شیعه و امامی است، غالب زدن اینه. اما هیچگاه مرحوم مجلسی در جامعه نگاری دچار فروکاهش نمیشه. این نکته رو من یک توضیح بدم. ما خیلی کسا آمدن حتی در دوره معاصر تلاش کردن یه جامعه روایی درست کنن. خیلی از این جامعه روایی ها پیشفرض‌های ذهنی داره. یعنی ما اومدیم دستگاه قرآن و روایات رو ریختیم تو قالبی که معتقدیم و قالب درست هست. تمام صحنه معارف وحیانی رو محدود کردیم به بسته‌بندی‌هایی که ما اون رو به عنوان بسته‌بندی‌های درست می‌دانیم. من به اعتقادم مرحوم مجلسی چنین کاری نکرد. یه نکته مهمتر این که مرحوم مجلسی هیچگاه تفسیرهای نهایی جمع‌بندی شده از روایات ارائه نمی‌کنه. این نکاتی من دارم میگم جزء مثبتات کار مجلسی است. بعد یا این رو به عنوان نقطه ضعف مجلسی تلقی می‌کنه. شما ببینید مرحوم مجلسی گاهی در زیر یک باب و یک روایت از روایات این باب یه تحلیل ارائه میده، شما به یه باب دیگری در یه کتاب دیگری مراجعه میکنید، مجلسی زیر اون روایات متناسب با متن بیان و تحلیل ارائه میده، به ظاهر دوتا با همدیگه سازگار نیست. مجلسی نمیخواد در بهار الانوار تحلیل نهایی کنه، میخواد ما رو متصل به این میراث کنه، میخواد پل ارتباطی تشیع رو با میراث فراموش شده خودش برقرار کنه. حالا اگر یه فرصت هایی باشه قهرمانی هایی که مجلسی در اینجا کرد، حالا هر کس نگاه میکنه میگه ایشون در باب امامت حتما یه آدمی است که مثلا فرض کنید قالیه، و حالا که مجلسی اصلا اینطور نیست. مجلسی تفسیرهایی که از روایات امامت و ولایت داره واقعا متناسب با نص تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، اشکالات اون بحث رو میگه، گاهی پاسخ میده گاهی هم پاسخ نمیده، این پرونده رو باز نگه میداره. کار دیگر مجلس، پس کار یه کار مجلسی این است که پل ارتباطی ما رو با میراث برقرار میکنه و پرونده های باز تحویل ما میده. میگه اینجا جای اندیشیدنه، اینجا جای چالش کردنه، اینجا نقطه تعارضه، باید برش فکر کرد. خیلی از جاها مجلسی صورت رو مسئله رو میگه پاسخ نمیده، حتی تعارض رو میگه حل تعارض نمیکنه. این به صورت عمدی است. مجلسی نمیخواد حجاب ما با میراث بشه، مجلسی میخواد ما رو در دامن میراث بگذاره و ما رو مواجهه مستقیم با میراث بکنه. بی از اهمیت‌های کار مجلسی به خصوص در کتاب بارونم بود. یه نکته دیگر، نظام توصیفی که مجلسی در حوزه معارف و میراث تشیع ایجاد میکنه این استثنایی است. شرحی که او بر کافی شریف می‌نویسه، مرآت العقول، شرحی که بر ارشاد که تهذیب می‌نویسه به نام ملاذ الاحیار، بر همه کتب اربعه مرحوم مجلسی تعلیقه داره. و شاید میشه گفت ایشون هر جا یه جور ارتباطی با منابع روایی یا قرآنی پیدا کرده سعی کرده یه نگاه توصیفی و تحلیلی نسبت به اینا ارائه کنه. توجه داشته باشیم این کارها برای اولین بار در تشیع داره رخ میده. ما از صاحبان کتب اربعه چنین چیزی نداریم، بعد از او هم نداریم، نسل قبل از مجلسی هم همونیست که من عرض کردم که دیگه مهمترین کارها شرح نیمه تمام ملا صدرا بر کافی شریفه و وافی و بیانهای وافی. حالا مجلسی و ملا صالح و دیگران نه اولین کسانی هم که دارن این نظام تفسیری رو فراهم. نکته دیگری که کاری که مجلسی در این نهضت انجام میده اکتفا نمی کند به یه میراث سنگین علمی، عمومی سازی این میراث در گذاشتن این معارف در بین توده های اجتماعی باز از شاهکارهای مجلسیه. دانش شیعه تا قبل از مجلسی در دایره نخبگان محدود، کسی اگه میخواد بیاد باید بیاد توی نظام دراسی تا شیعه رو یاد بگیره. مجلسی برای اولین بار یک مدرسه آموزشی عمومی برای تشیع فراهم کرد، ساده سازی، عمومی سازی، و به دنبال او فرهنگ سازی تشیع در بدنه و اقشار مختلف. من یه جمله دارم میگم رد میشم، خود این نیازمند به یه تحلیل عمیق تاریخی جامعه شناسی است. شما تشیع در بسیاری از مناطق غیر ایران سطح سواد دینی شیعی جامعه ایران با هیچ کدام از شیعیان نقاط مختلف قابل مقایسه نیست. امروز الان شما میدید در عراق توده اجتماعی عراق رو حد نصاب اطلاعات شیعیشون رو بیارید با شیعیان ایران مقایسه کنید. ایمان حالا نیست، 50 سال قبل هم بود. یه نهضت فرهنگی و آموزشی را افتاده که اون فرد کاسب، اون بازاری، اون کارمند، اون کارگر، او هم میتواند با میراث تشیع ارتباط برقرار کنه. این کار رو مجلسی میکنه، کس دیگر این کار انجام نده. یه نکته هم بگم تمام کنم. این مجلسی تا امروز مجلسی نهضتی ایجاد کرد، نقطه عطفی در تاریخ تشیع ما برقرار کرد. تا امروز به تعبیر اونها ما ریزخار دین مجلسی است. مجلسی دینی نیاورد، اون میراث فراموش شده تشیع رو بر وزان و تراز خودش زنده کرد. بله از نظر نا درست میگم، قبل از مجلسی یه خبرها نبود، ولی مجلسی از جیب خودش خرج نکرد. اتفاقا مجلسی هر چه کرد استناد و کارش استناد دهی به منابع اصلی ما بود و این کار رو با موفقیت انجام. نکته آخر هم این است که مجلسی امروز و فردای تشیع، چرا ما دنبال طرح مجلسی و تبیین کار مجلسی است؟ به مجلسی به عنوان دو نگاه به مجلسی به عنوان گذشته ما عرض کردم. ما شیعه خالص باشیم باید مجلسی را بشناسیم و تقدیر. ما یه ملیگرا باشیم باید مجلسی رو سر بگذاریم. ما یه فردی باشیم که برای فرهنگ و دین و هویت اجتماعی اهمیتی قائل است، فرهنگ قهرمان فرهنگ سازی در توده های اجتماعی مجلسی است. ما الان نمیتونیم ادبیات مناسب با اصل و نسل خودمون رو در تشیع تقویه کنیم. مجلسی با قلمی سخن گفته، هنوز کتاب های فارسی مجلسی میخوانید شما باش ارتباط برقرار. ما آثار فارسی دوره قاجار رو نمیتونیم بخونیم، آثار فارسی قاجار رو ما نمیتونیم بخونیم، اما هنوز هلیت المتقین حق الیقین مجلسی که میخوانیم هنوز یه ادبیات آشناست. یکی از بزرگان گفته، من یادداشت کردم از محققان ادبیاته، گفته اساسا این ادبیات جدید ما یکی از ریشه ها و سرچشمه‌اش مجلسیه. این مجلسی ادبیات تولیدان، من متخصص این کار نیستم، این باید اهل نظری رو بگم. ببینید یه ادب با زبان اصل خودش برای نیاز اصل خودش برای شکوفایی تشیع در لایه‌های مختلف و عمیق. و این نکته توجه داشته باشیم، من به مناسبت روز بگم، کاری که مجلسی و بزرگان دیگری که نام بردیم در حوزه منابع شیعه کردن، ملت ایران رو بر محور تشیع زنده و پاینده کردن. این الان دنیا میگوید فرمودن انقلاب اسلامی میشه، این با ندای یک عالم شیعی مردم میریزن مثلا بساط و از کجا آمد؟ یه فرهنگه. اگر در عمق وجود انسانها چنین فرهنگی نباشد، با یه فتوا و نمیدونم با 4 تا بیانیه که اتفاقی نمیفته. سوار ما موجی هستیم که تشیع رو آورد در خانه خانه این کشور، در لایه لایه اقشار این کشور نفوذ داد. امروز شما مردم ما ببینید در سراسر کشور این رو دیگه الان غربی ها دارن میگن، میگن هیچ کشوری ما سراغ نداره. این حجمه، این محاصره، این فشار، هرچی به این ملت فشار میادید علماشو بالاتر میره. بی تردید در هیچ کدام از کشورهای منطقه ما چه اتفاقی نمیفته. اگه 1/10 این موشک ها تو هر کدام از این کشورها خورده بود،
مردم به خانه ها رفته بودن، سیاستمدارا فرار کرده بودن، یه عده هم رفته بودن با آمریکایی و همزاداش پیوند بسته.
ببینید شما یه ملت زنده دارید، یه ملتی که یک اندیشه، یک ایدئولوژی و فکر در عمق جانشه، در عمق فکرش. کسی هم به اینا آموزش نمیده، کسی آموزش نمیده این کارا رو بکنه. این مانه یک تولد تاریخی تشیع در این کشوره و سهم علامه مجلسی در این شرایط بسیار بسیار بزرگ و مهمه. همه بزرگان ما به خصوص اون کسانی که با فرهنگ ملی و شیعی ما کار کردن. نکته‌ای که من میخوام عرض کنم این است، مجلسی هنوز یک نیاز عمیق علمی و فرهنگی ماست، هم علمی و هم فرهنگی. تشیع امروز نیازمند به یک اعاده، نیازمند به یک حیات دوباره است. این حیات دوباره همونطور که بزرگان صفوی ما یاد دادن، در بازگشت به میراث ممکن است. عالمان، محققان، روشنفکرانی که دنبال منابع فکری در مکتب‌های بیرون مرزهای تشیعن در اشتباه بزرگی‌اند. بقای نهضت اسلامی ما در گروه بازگشت به میراث‌های اصیل ماست و امروز میراثی که مجلسی برای ما گذاشته در ابعاد مختلف یک الگوه، یک مدل است برای شناخت تشیع. ما هیچگاه هیچ غیر معصومی رو معصوم نمی‌دانیم. اینو بگم، به هر شخصیتی که وارد میشیم با نگاه روشمندانه انتقادی وارد میشیم. ما در تشیع آموختیم هر چیزی را باید با اجتهاد آموخت، جای تقلید نیست، بخصوص در محافل علمی که ما هستیم. ما مدرسه رو مطلق نمی کنیم، اما مجلسی رو سرچشمه‌ای می‌دانیم، الگویی می‌دانیم، راه رفته‌ای می‌دانیم که اگر به درستی این راه رفته رو بشناسیم، می‌توانیم نهضتی بعد از نهضت صفویه رو در این عصر ایجاد کنیم. مجلسی برای ما میراث رو برمقام گذاشت، این میراث با تکمیل بشه. مجلسی نگاه دوباره به میراث رو و فهم میراث رو ما یاد داد. ما باید این فهم رو تکمیل کنیم، تعمیق کنیم، گسترش بدیم، نمانیم در مجلسی، اما بر شانه های امثال مجلسی سوار بشیم تا آینده رو درست بشناسیم. هر گونه حرکتی که در دوران معاصر برای جداسازی ما از خط مجلسی و خط کسانی که میراثدار تشیع بودن، خط انحرافی از هویت دینی و ملی ماست. هویت دینی و ملی ما در گروه بازگشت این بزرگ. حالا ما با چه کارهای انجام بدیم که فردای فکری ما متناسب با امروز، این توجه داشته باشیم. مجلسی با اندیشه های زمانش مواجه کرد، خیلی از اون اندیشه ها نیستن یا ضعیف شدن، اندیشه های دیگری است. ولی مجلسی راه مواجه با اندیشه های دیگر رو ما نشون داد، نشون داد که اگر شما میخواید نقد دیگری بکنید، نقد دیگری معناش التقاط نیست، معناش گذشتن از میتوان بر سکوی میراث اصیل ایستاد، آخرین مکتب های بشری را هم نقد. و این درسی که مجلسی به ما داده، راهی است که مجلسی نشون ما داده و بزرگان دیگری که اساتید مجلسی بودن، و به گمان ما کار بر روی مجلسی کار بر روی اساس دین و تشیع است، کار بر روی هویت ملی ماست و کار بر روی آینده این جامعه اسلامی ما در این کشور و انشاءالله پهنه گیتی است. خب من زیاد صحبت کردم،
این موقع
به صلوات خبر
اللهم صل علی محمد و آل محمد.